بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره نساء
آیه 75 الی 76 نوزدهم فروردین
1403
مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و ما لکم الا تقاتلون فی سبیل الله. استفهام انکاری تتهیج چتون شده، یعنی جا نداره، بیجاز، عجیبه، یا به تعبیری که ما عرض کردیم یه چیزی تون شده. ما لکم، حواستون هست وزر و وبالهای قبلی گریبان شما رو گرفته. حالا در آیات بعدی هم میگه اینا اون یه روزی میگفتن چرا جهاد واجب نمیشه، یه روزی که ما دستور به صبر داشتیم تا جمعیت جامعه دینی شکل خودش رو پیدا کنه، عدد و عده خودش رو پیدا بکنه، همینا میگفتن که قتال جنگ، یا رسول تا کی صبر کنیم، اینا تا کی پر روان فلان. ولی حالا که نوشت چتون شده شما که اینجوری حرف میزدید، مالکم، چه وضعی دارید؟ این اشاره به همون نفاق باطنه. و مالکم چتون شده اشاره به اشاره اجمالی و حسی و وجدانی، ای شما یه چیزی تون شده ها، مالکم معنا نداره. چرا؟ چون میبینید راه خدا هست، یک، اجرش هم با خداست، دو، سه، میبینید مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان رو میفهمید، مردان دست و پا بسته، زنان بی پناه و بچه های غیر محصور، حساری ندارن، دفاعی ندارن، بی دفاع رو میبینید. چرا جهاد نمی کنید؟ کنار بینی که این توقف و سکون در این نقطه داستانی داره. و ما لکم چتون شده الا تقاتلون فی سبیل الله. راه خدا که هست، راه انسانیت هم که هست، خودتونم که قبلا میگفتید جهاد و ما لکم الا تقاتلون. روشن شد؟ خب، فی سبیل الله یعنی فی سبیل الله و المستضعفین، در سبیل خدا و سبیل مستضعفین. مستضعف کسی است که تعبیر زیبای قرآنی در مورد مظلومانه، اما مظلومان نه مستضعفان، یعنی مظلومی که قدرت دفاع از خودش نداره، راهی برای دفاع نداره، عدد و عده نداره، کسی رو نداره. و الا مظلوم در روایات داریم کسی که ظلمو بپذیره خودش شریک ظالمه. ظالم و مظلوم رو خدا در یک جا در جهنم، مثل علیاذ بالله زانی و زانیه، این زنا میکنه اونم زنا میده، این ظلم میده میکنه ظلم میپذیره. بارها گفتیم ظلم پذیری و سکوت در مقابل ظلم شرکت در ظلمه. اگه در قصه قدس و فلسطین و اسرائیل گفتیم آقا سکوت و بیتفاوتی یعنی ترویج ظلم، معصیته، همراهی نباید کرد، باید فریاد زد، باید اعتراض کرد، باید مخالفت کرد، باید مقابله کرد. پس مستضعفین یعنی کسانی که مظلومن، دستشون بسته است، کاری نمیتونن بکنن، شرایط خدا جوری قرار داده هنوز بهشون امکانات و عده نداده. من الرجال غالبا تعبیر میکنن، تفسیر میکنن پیرمردا، ولی ما میگیم پیرمرد موضوعیت نداره، استضعاف ممکنه مجموع عوام باشه. لذا در روایت مستضعف گفتن نحن، ما مستضعفیم، مستضعف ما اهل بیتیم، دورمونو خالی کردن، یارامونو زدن، عمومون حمزه رو کشتن در جنگ احد و بدر با یک برنامه ریزی بسیار پیچیده که از خودی ها لشکر خالی کردن، 300 نفر منافقین برگشتن، جنگ رو مغلوبه کردن، ریختن یه تعداد افرادی رو کشتن، طوری که میرسه به یه جایی در جنگ خندق وقتی پیغمبر برای عمرو بن عبدودی که حلم مبارز میگه یه نفر نداره بفرسته بره جلو، کسی نیست بره، والا حمزه بود که نمیشست، کسی نداره، یعنی عملا مستضعف، یعنی کسی که نمیتونه کاری بکنه، چاره ای نداره، رو اسباب ظاهری دستش بسته است، یا مأمور به صبره، یا به هر جهتی اگر بخواد حقشو بگیره یه عوارضی داره برای نظام اسلامی، این مستضعف. میگه چرا در راه مقاتله اینها مقاتله نمی کنید؟ الا تقاتلون مالکم لا تقاتلون مالکم لا، چتون شده که مقاتله نمی کنید در سبیل خدا؟ راه خداست و راه مظلومان. پس دو جهت داره، یا باید خالص 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 باشید برای خدا بجنگید، یا شرف و غیرت داشته باشید برای ناموستون، برای این بیچاره ها، برای اینا بجنگید، یا مستضعفین رجال و نساء و ولدان، زن و بچه خودتونن که شرف و غیرت میخواد، یا زن و بچه دیگرانن، حالا یا باید شرف و غیرتت مثل بزرگان دایره داشته باشه، ناموس هر کی باشه مورد تعدی قرار گرفت تو که ساکت نمیشی، مگه بی غیرت باشی؟ پس اسلام شرافت و تعصب و غیرت به جا رو به قول علامه امضا میکنه، تایید میکنه، قبول داره. ما میگیم نه، ترحم انسانیت، یا باید آدم باشی، مکرر گفتیم آیات قرآن در مورد چهار مدل انسان، آدما کسانی که عبودیت دارن، انسانها کسانی که شرف و غیرت دارن، حیوان نیست، سه حیوانات، چهار شیطان، شیاطین، حبوط سگانه، انسان آدم بود با شجره ممنوعه هوس، هر کس هوس کرد دیگه آدم نیست، انسانه، آدم نیست. اگر کسی اهل هوسه آدم، اگر در اهل هوس، اهل هوس شد و دیگه گزارهای عقلی و همه رفعی حیوانه دیگه، تماما هوس شد، اگه آمیخته عقل و هوس شد آدم نیست، انسانه. اما اگه شد اهل، اگر از هوس بود خودخواه شد، هوس رو فقط برای خودش میخواد، این شیطانه، این از شیاطینه، این از جنس شیاطین، صورت برزخی این آخری شیاطین دیده میشه، موجودات شیطانی شبیه شیاطین دیده میشه در چشم اهل بصیرت. اولی لایه بعدی ها حیوان دیده میشن، لایه بعدی ها انسان دیده میشن، لایه بعدی اصلا انسان هم دیده میشن، نور دیده میشن، نورن، اینا جنس دیگه ای دارن، حقیقت دیگه ای دارن، صورت‌های ملکوتی دارن، چهره‌های بسیار زیبایی که قابل تصور نیست. رو همین چهره معمولی هم یه چیزایی معلومه، برای چشمایی که یه ذرم یه ذره بصیرت داشته معلومه، نکن مثلا قیافه، قیافه خباثت میریزه، تکبر میریزه قشنگ تو چهره و چشم خصوصا معلوم میشه که بعضیا واقعا متفاوتن، خیلی آخان، خیلی خیلی متفاوتن و معلومه. خب رچیم، مستضعفین، این یعنی انسان، اگه انسان هم باشه، پس یا آدم باشه، مالکم، چطور شده که آدم که نیستید، انسان هم نیستید، دین ندارین، شرف هم ندارید، غیرت هم ندارید، ترحم، ما میگیم ترحم چون ممکنه اصلا اون کسی از من نباشه، اصلا مسیحی باشه، یهودی باشه، یه بچه هست، یه زنه، پناه نده، پیر مرده، صدای تمام دنیا در اومده. عجیبه، نگاه بکنید تو این شخصیت هایی که تو فضای مجازی بالاخره شناخته شدن برای بعضی ها، آلوده است اما شرف داره، رحم داره، داره گریه میکنه، میگه چه وضعی دنیا داره، ولی بعضی از ماها پناه بر خدا اصلا اطلاع نداریم، آقا بچه داره کشته میشه، زن داره کشته میشه. پیغمبر در قتال گفت شاخه ها رو نشکنین، حتی در آداب جهاد اسلامی داره، میگه این زنا احساساتی هن، حالا با زنا بهشون بر میخوره این حرف، میگه ممکنه به شما دشنام بدن، شما شهرشون رو فتح کردید، بعضا شوهراشون رو کشتید، تحمل کنید، جواب اینا رو ندید، چیزی نگید، صبور باشید، هیچی نگید، این آداب جهاد اسلامی هست، روایتش هست، این آداب یک مرد بزرگه. چاره ای نیست باید با مبارزه با ظلم مبارزه کرد. اینا متجاوزن. میگه تحمل کن اینا رو. اینا دارن اینا رو میکشن، میزنن، اسیر میکنن. پناه بر خدا. اعمال منافی عفت انجام میدن با اینا. قتل عام میکنن. البته فرمایش مقام معظم رهبری در مورد طوفان اقصا که چهره کثیف اسرائیل رو ما هزار رسانه داشتیم نمیتونستیم اینقدر مفتزهش کنیم که خودش رو مفتزه کرد. اینا قبلا هم میکشتناش، قبلا هم خراب میکردن، اما با لودر یه فیلمای کوچیکی دیده میشد از دور یه لودری، کسی نمیذاشت اصلا، بایکوت خبری بود، همینجور تخریب میکردن، اما بی سر صدا، بی هزینه. الان باید با موشک خراب کنم، با سر صدا میکشتن، قتل عام میکردن، بله، با جلوگیری از رسیدگی، با جلوگیری از منع دارو، محدودیت‌های خاص. میگن بعضن چند هزار کودک در سال اینا کشته میدادن به خاطر نبودن دارو، به خاطر نبودن امکانات، به خاطر محدودیت ها، ولی بی سر صدا بود. الان آشکار شده. اینا برکات جهاده. داشتن با پنبه سر می بریدن، خفه می کردن، بی سر صدا، با چهره مظلومیت، با چهره انسانیت، با چهره دیپلماسی، با چهره حقوق بشر. اما الان نه. امیدواریم که اون چه خیره در مواجهه با این ستم اخیری که کردن به دل رهبر فرزانمون بیفته و همون تصمیم بگیره و خیر و برکتش هم انشاءالله به کل جهان و جهان اسلام برسه انشاءالله. بچیم میگه جنگ یا آدمیت میخواد یا انسانیت. کسی که از این دو پله رد شد مکرر گفتیم. پس یا فی سبیل الله یا فی سبیل المستضعفین. و یه عده گفتن نه فی سبیل الله، اینم والمستضعفین و فی سبیل المستضعفین، اینو بگو معنای مصداقیشه، بدل، البته از نظر ادبیاتی نه، یعنی سبیل خدا همین اینه، یعنی راه مظلومان راه خداست، جهاد در راه مظلومان جهاد در راه خداست، فی سبیل الله. پس دو سه تا معنا شد. یکی بگیم سبیل الله همون سبیل المستضعفینه، قتال اینجاست، یعنی جهاد در راه خدا محلش کجاست؟ جهاد در راه مستضعفینه، همین. ولی ما جای دیگه جهاد نداریم. کار برای خدا کار برای مؤمنه، ولی کار خدا که کار نداره. کار خدا مؤمنی رو در اختیار تو قرار داده، کنارت قرار داده، کار خدا رو بکن. جهاد در راه خدا همون جهاد در راه مستضعفینه. اینم یه معنای دیگه. پس یکی شد فی سبیل الله ولا خالصا، در راه حق یا در راه عدل. فی سبیل المستضعفین، ترحم بر مظلومان، غیرت و تعصب برای درجه دومیا، یا خود این فی سبیل الله و فطری بودن حکم جهاد. اینجا داره معلوم میشه که چطور شما تماشا میکنید تمام دنیا که ما رو محکوم میکردن که چرا جهاد، چرا جهاد. ناتو تشکیل دادن، سازمان ملل تشکیل دادن، کشوری رو متجاوز تشکیل بدن، میزنن نابودش میکنن. پس جهاد همه قبول دارن، وجود داره. آی اسلام، اسلام چرا جهاد کشور ها نخه؟ خودتون الان دارین. فقط پیغمبر با علم الهی، با یه اخلاق نبوی که تو زندگیش ذره منیت ازش گزارش نمیشد، مبارزه با ظالمان رو رو میز داشت. شما که همیشه دنبال منافع خودتون بودید و از عناوین سبک و آلوده برای تخریب مخالف استفاده میکردید، پرونده سازی میکردید، متهم میکردید، تهمت میزدید، دروغ میگفتید، در لواء حقوق بشر، در لواء حمایت از انسانها و در لوای مبارزه با تروریسم، هر کاری خواستین زدین کشتین. دو پیغمبر جهاد تن به تن میکرد، شما بمباران نامردانه. اگه مردید در همون حقوق بشرتون، در همون اسمگذاری دروغینتون به تروریسم، بیایید رو کف زمین یه جوری مبارزه کنید که فقط تروریسم رو بکشید، نه با بمبارانها و زیر ساخت نابود کرد به بهانه اصلا قبول قذافی تروریسم، قبول شما اینو گفتید، به بهانه زدن قذافی زیر ساخت های یک کشور رو میزنید، 50 سال این کشور رو بره عقب تا تا انرژیش گازشو مفت ببرید و بخورید. مردمم نمیفهمن که این چیزا رو. رسانه ها هم که بیشتر از اون که تبلیغ حق و حقیقت میکنه تبلیغ اشخاص رو داره میکنه. افراد رفتن دنبال شهرت، رسانه ابزار اطلاع رسانیه برای خدا که نیست. افراد میخوان مطرحشن، آلودن، خودخواهن. مردم اینو که نمیفهمن. این بدبخت 50 سال گاز باید بفروشه به ثمنی که تو میخوایی. واسطه ها و دلال ها و شرکت های نفتی و آدم های آلوده خودتون اونجا چجور بخورن باز پولاشون رو بیان تو اروپا خرج کنن. بعد 50 سال وضعیت کشور، کشاورزیش، خانش، اقتصاد، بهداشتش برسه به قبل، باز یه عده پیدا بشن ای که آمریکا داره ما رو چپاول میکنه، یه خورده بخوان فکر کنن چیکار کنن، دوباره یه داستان دیگه میسازید. باشه قبول، اقلن شرف داشته باشین زیر ساخت نزنید، برق یه کشور رو نزنید، آبش رو نزنید، اقتصادش رو نزنید، سرمایه هاش رو نابود نکنید، کشاورزیش رو نابود نکنید. لعنت الله علی القوم الظالمین. پس جهاد هست، همه جا هم هست، اشکالی هم نیست. لذا ما رو محکوم نکنن، اسلام جهاد داره، جهاد خشونت. نه خیلی، جهان عدالته. ولکن فی القصاص حیاتون، ما یه قصاص داریم در جامعه و داخل جامعه، داخل جامعه. یه جهاد داریم در حاشیه جامعه با معارضان اجتماع، معارضان اجتماعی. یه قصاص داریم، یه مواجهه با محارب در داخل، کسانی که به حق دیگران تعدی میکنن، محاربه میکنن. یه بحث، یه جهاد داریم با دشمنان جامعه اسلامی، با جامعه بشریت، ظالمان و متجاوزان. همه جای دنیا هم هست، هر کی هم میگه نیست یا جاهله یا داره دروغ میگه، قشنگ معلومه هست. خب الذین یقولون، این مستضعفان رو میخواد توصیف کنه که چه خصوصیات دارن. هیچ، الذین یقولون ربنا اخرجنا، اولا با خدا هر، یعنی که پناهی ندارن جز رفتن در خونه. الذین یقولون ربنا، ترجمه آیه رو خوندیم دیگه، تجدید ترکیب یعنی دیگه ربنا، پروردگار ما، یعنی دیگه امیدشون از همه قطع شده. مستضعف کسیه که هیچ ابزاری نداره. خدا ربنا اخرجنا من هذه القريه، از این سرزمین، یعنی دیگه زمین و مکان براشون تنگ شده، یعنی از در و دیوار دارن میخورن، میخوان فرار کنن. اخرجنا، خدای ما رو از این سرزمین خارج کن. من قریت هاز ظالم اهلها، که اهلش ظالمن، یعنی ستمکاران. نگاه، مبارزه با ظالمینه، مستضعفین آدرس ظالمینه، اینان اهلش ظالمن. خدای از دست اینا ما رو آزاد کن، از سرزمین اینا ما رو خارج کن. خب ظلمم مطلق گفته، از ظالم نگفته، ظلم به ما یا ظلم به خودشون. بعضی ها میگن این ظالم اهل ها، منظور خاصه هر دوتا رو بگه، که هم به خودشون ظلم میکنه هم به دیگران. ولی ما میگیم نه، ظهور در اینه که ظالم ظهورش در ظلم به دیگرانه. از ظالم اهل ها، من ها زیل قضیت ظالم اهلها، درسته درسته اهلها درسته، اهل ها غلط باید باشه، اهلها. ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها. این پس هیچ کسی رو ندارن، یا اینکه نه، چون کسی رو ندارن مظلوم مطلقن، چون مستضعف معنا داره میشه، یعنی کسی که هیچ کسی رو نداره دردش رو دیگه به خدا میگه، یا نه از اینجا معنیم اینا موحدن، خدا شناسن، خدا رو قبول دارن و معانی دیگه ای که میشه در آورد. یا اینکه نه، چون از خدا کمک میخواهند، کمک به کسی که از خدا کمک میخواد کمک به خداست. اگر دیدی کسی میگه خدا گرفتارم، اگه گرفتاری کسی که گرفتاریشو به خدا داره میگه حل بکنی، یعنی نصرت الهی. ان تنصر الله ینصرکم، خدا کسی رو یاری میکنه که او رو یاری بکنه، یعنی کسی که تو این دنیا داره از خدا کمک میخواد، خدا حوالت رو میده به او. فقیری که از خدا کمک میخواد، خدا رحمت کنه، میگه اگه چی نیست پیدا کردید، بدونید خدا خیلی خواستتتون. تو جمعتون بگردید کسی که غیر خدا کسی رو نداره، دردشو به خدا، آبرو نداره، زبون نداره، گوشی افتاده، آبروش داره میره، حالا یه خطایی کرده نکرده، کسی رو نداره. دستگیری از این، نصرت این، نصرت خداست. اینو نعمت بشمرید، اصلا کوتاهی نکنید. لطف خداست. ما اینو میگیم بدانید، خصوصا اگه بدون توقع مزد، فقط برای اینکه خدا نه تو دوست داشته باشی، نه برای اینکه تو کسی بشی، درک کنی این ظلمه، داره داد میزنه. خدا اگه فقیر مؤمنی، اگر گرفتار مؤمنی، اگر مستضعف مؤمنی رو پیدا کردی، یاری کنی بدون خدا خواستتت. گریز بزنم عزیزان، فقیر، مسکین، مستکین، محروم، مظلوم مثل علی ابن ابی طالب نیست. و این لطف خداست. علی مرد بی همتاست، خدا دور و برش خالی کرده که من و تو به یه جایی برسیم. یاری علی یاری خداست. ان تنصر الله، یعنی اگر علی رو یاری کردی، ینصرکم، خود علی یاریت میکنه. چون خدا رو یاری کردی، خدا یاریت میکنه. اگه علی رو یاری کردی، خود علی یاریت میکنه. نشر معارفشون، بیان حقایقشون، ترویج مجالسشون، آدم آوردن، آدم بردن، معرفی کردن، اینا معجزه میکنه تو زندگی آدم. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنک ولی، یا از جانب خودت به ما ولی، سرپرست یا ولایت بده. یعنی دعای فرج میخونن، اگر بر اهل بیت تطبیق کنی، یعنی ولی ما رو برسان، ولی دم حسین رو برسان، امام زمان رو برسان، دعای فرج میخونن. انتظار فرج، ما منتظریم تا مهدی ما قیام کنه. واجعل لنا من لدنک نصیرا، اگر بر اهل بیت بخونی اینه، اگه نه بر هر ناصری، بر هر نصرت الهی تطبیق میشه. معنا کنیم تمام قیام ها سرچشمه است و آبش خورش مهدویته. همه نیکی ها منشأش علیست، همه حقایق منشأ علیست، همه قیام ها منشأش امام زمانه. اگر استقبالی باشه، علت قایی در مقدم هم اثر میکنه. داستان فتح بزرگ گذشته ها رو هم بیدار میکنه، امیدوار میکنه و قیام میکنن، همه در راستا او واقع میشه. پس جهاد یک جریان، قرار گرفتن در جریان نصرت الهی است و همراهی با اون مسیر الهی. بفرمایید، من دیگه مطلب زیادی میخوام رد شم، بفرمایید اگه چیزی هست. سریع‌تر خیلی داره وقت.
یه نکته در مورد این تعبیری که مردم به کار میبرن، گفته یه زیبایی داره که اینها از خود اطرافیانشون درخواست نمیکنن، میان از خدا درخواست میکنن. بعد بنا اجلنا منها
موحدن، خداشناسن، یا اینکه میدونن کسی جز خدا براشون کاری نخواهد کرد، یا مردان خدا هستن. گفت کسی میگه خدا، داره مردان خدا رو دعوت میکنه.
بعد حالا در ادامه میفرماید که این رو حتی طلب ولی رو باز از خدا میخوان. وجعل لنا من لدنک ولیان وجعل لنا من لدنک نصیرن، که حالا دو قوله، یه قول میگن که خود یعنی یاری از جهت پیغمبر و حالا ولی رو از خدا میخوان، یعنی که هر کسی که این کار انجام بده ولی از جانب خداست. حالا این دو معنا رو بیان کرد.
من لدنک، از طرف تو ولی، انتقام رو از خدا میخوان، نصرت رو از خدا میخوان، اینا موحدن. یا اینکه میدونن کسی کمکشون نمیکنه، یا اینکه دور برشون نگاه میکنن یاری ندارن، بر همینم هم مستضعفن.
چه یه چند تا روایت هم از امام صادق و امام باقر و اینا هستش که میفرمان که همین مستضعفین ما اهل بیت هستیم.
ما نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما از مستضعفان منت میذاریم و نجعلهم ائمه، اینها رو امام قرار میدیم، و نجعلهم الوارثین، صاحب آخر هستی هم اینها خواهند بود.
اینم از سمایه گوید از امام صادق علیه السلام درباره مستضعفین پرسیدم، ایشان فرمود آنها اهل ولایت هستند. گفتیم مقصود شما کدام ولایت است؟ فرمودند مقصود ولایت ائمه نیست، بلکه منظور از آن ولایت در عقد نکاح و ارث و معاشرت است، در حالی که این اولیای امر حتما مؤمن و یا کافر نیستند، بلکه کسانی هستند که کارشان موقوف به فرمان خداوند است. و در آیه مستضعفین من الرجال و الاخر مراد از آنان ما اهل بیت هستیم. بعد یه فرق بین ضعیف و مستضعف هم توی اطیب البیان میگه که این است که ضعیف فی حد نفسه ضعیف است و مستضعف کسی را گویند که دیگران او را ضعیف کنند.
دست و پاشو بستن، ضعف کمال نیست. دست حالا شاید بگین خود چطور ضعیف بود که دستوش بستن، گفت همون نامردیه دیگه، بس نامردی. تو جهان انسان هایی هستن که شرف ندارن، نامردن، خائنن، و تا زمان امام زمانم که حکم به باطن و پیش دستی جایز نیست، تا انسان ها خودشون نشان بدن، حکومت امامزمان شبیه قیامت عملا، یعنی خدا بساط این عالم رو جمع میکنه، فرصت رو ازشون میگیره. و الا وقتی بنا به نامردی و خیانت باشه، خائنین و پستا میبرن، فریب میدن، دروغ میگن، تهمت میزنن. یعنی جنگ نابرابره، یه جنگ نابرابره. تو حق نداری شرافت تو زیر پا بذاری، او اصلا شرافت نداره، اصلا شرف نداره، یه جنگ نابرابره. به عبارتی که استضعاف به خاطر نابرابری میدانه. معاویه خب شرف نداره، امرؤاس خب شرف نداره، که دروغ میگه، تهمت میزنه، راوی جعل میکنه، پول میده، داستان میسازه. اینجوری بفرمه.
بعدش هم که میگه که این عطف هم از باب عطف خاص است بر عام، زیرا نصرت اینها هم فی سبیل الله است.
خاص بر مصداق بر معنا، ما خاص بر عام، مصداق بر معنا، نصرت همانه. ولی ما میگیم شاید دو جور هم معنا بشه. اونایی که برای خدا فی سبیل الله، کار الهی، فی سبیل المسلم کار انسانی، اینا دوتا کاره، کار الهی یه اجر داره، کار انسانی یه اجر دیگه داره. آیات بعد شاید شواهدش نشون بده. آیه بعدی رو هم بخونید سری ببینیم، اگه چیزی ندارید دیگه. خب چیزی هست؟ نکته هست؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله مکرم دو سه معنی درباره بحث مستضعف و استضعاف فرمودن. معنای اول این است که میفهمند کسانی که از نظر زندگی مادی در فشارند، مثل آیه و نورید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض. این آیه رو شاید مثال این معنا قرار بدن که زندگی فشار بودن و تنگنا بودن در زندگی مادیه. معنای دوم رو از لحاظ منظر دینی میفرمایند که مصداقش همین آیه است، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. و معنای سومی که فرمودن توی آیات و روایات درباره استضعاف اومده، از روایت امام باقر گرفتن و گفتن مستضعف کسی که بر اثر حالا یا ضعف فکری یا عدم دستیابی به منابع تحقیق از شناخت حقیقت باز میمونه. این معنای سومی هستن که ایشون گفتن.
استضعاف استعمال فکری، استضعاف فکری هم هست، بدترین استضعاف هم استضعاف فکریه. الان استضعاف خبری خیلی مطرحه، یعنی میذاره اخبار درست بهت برسه. بعضی الان مدیریت فکری میشن در رسانه، گوشی دستشه، متوجه نیست. شما موقعی تأثیر گوشی رو میتونید تحلیل کنید که اینکه یه فرد یه رفیق پیدا کرده، یه رفیقی که نه روانشناسه نه اطلاعات خیلی وسیعی داره، فقط یه گفتمان 20 دقیقه نیم ساعتی پیرامون مسائل هویتی فرد با فرد داره، میبینی طرف عوض شده. یعنی شماها دخترها پسرها پدر مادراتون میبینن شما یه تغییری کردی، اولین چیزی که دکترها میپرسن حالت بده، میگه چی خوردی، اولین چیزی که میپرسن. تو بچه ها و جمعون ها اولین چیزی که باید پرسید که الان جدیدن با کی داره میگرده، تمام حالاتش تغییر میکنه. گوشی ما میگیم به اصل قرین، یعنی بد همراهیه، یه رفیق خیلی بدیه، چون اطلاعات بالایی داره، ابزارهای بسیار متنوعی داره، گفتمان بسیار قویی داره. ما خیلی آدمایی که ادعای هوش و هویت داشتن میبینیم که بعد دو سه سال در بمباران خبری هیچی نمونده براش، اینو زده ساکت شده، اینو زده ساکت شده، دیگه حرفی برای زدن نداره، تسلیم شده. این که میگیم استماع سماعون للکذب، اصلا گوش کردن بعضی حرفا حرامه، چرا؟ چون پاسخشو نداری. مثال میزنم واسه یعنی چی آزادی؟ شما جلو فکر میخوام میگم وایس جلو هم بهت فوش بده آزادی؟ نه خیلی تحقیر خواهی شد، تو کوچیک میشی اینجوری، هویتت میشکنه. گوش کردن آزاد نیست، دیدن آزاد نیست. طرف اومده تو فضای مجازی یه فیلم پر کرده، شروع میکنه از بالا تا پایین داره فوش میده، خود تو اینو گوش بدی بی غیرت میشی، عادی میشه برات، دفعه بعد واقعیشو ببینی خونت به جوش نمیاد. این داستانو من مکرر نقل کردم اون سالی که حالا خدا رحمت کنه آی دیدری رو که اهل قرآن بود، مجلس قرآن اسمش بود. خب ما قوم بودیم، منزل تهران نداشتیم، خیلی در به دری میکشیدیم. ایشون که از کسایی بود که خدا خیرش بده یه جایی رو برای ما تهیه کرد بی مزد و منت، اجاره که نمیگرفت، هیچ پول آب و برگ و آزم نمیگرفت که هیچی، هفته یکی دوتا وعدم قضا میداد به ما از اون خونه بالا، مادر خانومش میداد، خدا رحمت کنه، هم پدر هم مادر، خیلی خالواده خاصی بودن. این بنده خدای ما میومدیم برای اینکه از حالا پونک بود دیگه، برای اینکه برسم به کلاس مزی، بعد 4 صبح رو میافتادم 5 صبح به ترافیک همت نخورم، قبل از اذان صبح کلاس ها اینجا شروع میشد، یادمه شبم 10 شب به بعد میرفتم ترافیک نخورم. خب این مسیری که میومدیم، یکی از روزها یه اتفاق خیلی عجیبی که خیلی منو به هم ریخت تو این دوره برگردون، داشتم دوره کنار ایستگاه اتوبوس، دیدم یه پیرمرد مثلا حدود مثلا فرض کنیم 50 60 ساله، 60 و 57، ریش سفید، محاسن سفید، یه جوون این گردنش رو برده پایین داره با مشت میزنه تو صورته. تو ایستگاه اتوبوس هم شاید 20 تا آدم وایستادن، همه دارن تماشا میکنن. عزیزان بلای گوشی انفعاله، یعنی شما را میدونی که موجود حیاتش از انفعال شروع میشه، که انفعال حیات درختیه، نه انفعال یعنی مثل درخت خورشید اینوری می نمیچرخه دیگه، بیشتر این دوربین اینجوریت میکنه، یعنی از حیات حیوانی تو رو به حیات نباتی تنزل میده. اون انفعال همه دارن نگاه میکن، حالا ما ماشین رو بزن بغل و بپر و این پسر رو گرفتیم حالا پرداش کردیم اون برای خجالت بیش، چون پدرته آخه، من یه تو شرف نداری. ولی بزرگترین فریاد و توهین رو به اون صفحه اتوبوس کردم، گفتم مگه سینماست؟ جای پدرتونه، مگه شما شرف ندارین؟ اینو کی ازش گرفته گوشی؟ گوشی شما رو بی تفاوت خواهد کرد، چون نمیدونی چیشو باید نگاه کنی چیشو نباید نگاه کنی، اصلا نمیدونید این رو. مگه میشه این همه حجم اطلاعات رو؟ شما قدرت تحلیل دارید، من که هیچی گنده تر از منم چنین قدرتی رو ندارم. با احتیاط رد میکنیم، شما رو منفعل میکنه، شما رو بیتفاوت میکنه، شما رو بیغیرت میکنه، تماشا چی میکنه. رد شیم بحث رو جمع بکنم، رد شیم. واقعا اینا درده، اینا درده که کسی متوجه اینا نیست. به بزرگترا ما الان میبینیم طرف میاد بعد اینو میفرسته برا من، نگاه آقا چقدر توهین میکنه، بعد بهش میگم تو اصلا اینو نگاه میکنی؟ خب اون بر وایساده فوش میده، خب تو کاری نمیتونی بکنی، نباید نگاه کنی، او همینو میخواد، فقط کافی تو این لابله ها یه توجیه هم بیاره. حالا که شما پدر ما رو در آوردید، آدم میفته تو منگنه فشار روانی. حالا که شما به ما بیه جاوید، نمیدونم فوش میده به حجاب، فوش میده به چادر، فوش میده به صاحب چادر، و تو نمیتونی مسئله رو حل کنی، میگه خب راست میگه، شاید نباید فشار بیاریم، تموم شد، اثرش گذاشت، شرفت که رفت، هیچی، شبهه‌ای تو کلت وارد شد، نمیتونی مسئله رو حل کنی، نمیتونی مسئله رو حل کنی. ولی اینو استدلال در مورد هر ارزشی میتونه مطرح شه. رد شیم آیه رو بخونید، شما مطلبتون رو فرمودین، فرمودی مطلبتون رو.
سوال جا، اگه مستضعفین و اهل بیت بگیریم، این دوتا آیه آخر که وجعلنا من لدنک ولیا،
یعنی ظهور امام زمان، گفتم من مهدی و تو مادرم، میگه از زهرا تو مدینه صدایش زد، و اگر غیر فزه رو صدا کرد و مهدی رو، فزه خزینی مهدی انتقامم رو بگیر، لذا واجب شد بر حضرت حجت انتقام از زهرا، او رو صدا زد. چرا؟ چون اینا کاری نمیتونن بکنن و مأمور به صبرن. اگه فاطمه علی رو صدا میکرد، عصمت فاطمه زیر سوال میرفت، چون میدونه علی مأمور به صبر، نباید از او بخواد، و اگرم میخواست علی باید انجام میداد، چون رضایت او رضایت خداست، پیمان صبر داده که صبر کنه. لذا ولی رو صدا کرد و از اللنا من لدون که ولیان میگن حضرت مهدی رو صدا کرد، حضرت زهرا اونجا، حضرت سید و شهدا هم همینجور صدا کرد. بفرمایید.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
ترجمه، سری ترجمه بخون، اگه تجزیه تکیبم نکردید نکردید، وقت نداریم.
آنها که ایمان دارند در راه خدا پیکار می کنند و آنها که کافرند در راه طاغوت و افراد طغیانگر، پس شما با یاران شیطان پیکار کنید و از آنها نهراسید، زیرا نقشه شیطان همانند قدرتش ضعیف است.
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، ایمان اگر به اوج و بلوغ برسه باید به جهاد ختم میشه. ایمان از تسلیم و قبول شروع میشه تا عمل، قله عمل جهاده. الذین آمنو باید جون بده، چون ایمان داره دیگه. اگه کسی به خدا ایمان داشت باید برای خدا خودشو خرج کنه، و اگر در راه خدا که مواجهه‌ای وجود داره که باید جونشو خرج کنه، باید خرج کنه دیگه. لازمه ای ایمان مقاتله در سبیل خداست. کسی که ایمان داره این والذین کفروا، اما اونا که کافرن مقاتله میکنن در سبیل طاغوت. لازمه کفر هم کافر مقاتله میکنه در سبیل طاغوت، یا نه تقسیم دو دستن، یه عده برا خدا یه عده برا طاغوت. لذا امام اونها خداست، ولی الله العظم امیر المومن، امام اینها طاغوت و طغیان نفسشونه. اونا با نور خدای درونشون حرکت میکنن، اونا با ظلمت درونشون. جلوه این میشه امیر المومنین، جلوه او میشه طاغوت اولی و دومی، اینا برا او میجنگن. خب حالا که شما مؤمنین و برا خدا میجنگی، اونا هم کافرن برا طاغوتشون میجنگن، پس هر کی در مسیر خودش فقاتلو، پس قتال کنید با اولیا و دوستان شیطان بجنگید. یه بار میگه طاغوت، یه بار میگه شیطان. طاغوت کنایه از اون ائمه کفر، طغیانگران، زیاده خواهان. اونا در راه نظام سلطه میجنگن، در راه حاکمیت باطل میجنگن، شما در راه حاکمیت خدا میجنگید. اونا میجنگن پس شما هم بجنگید، اونا که میجنگن شما هم بجنگید. روشنه؟ او برای باطلش میجنگه، تو برای حقت میجنگی. مؤمن برای حق میجنگه، باطل، پس قتال کنید. پس در هر صورت قتال هست، ولی شما چون بر حق هستید قتالتون رو بر حق، فقاتل و اولیاء شیطان، با دوستان شیطان بجنگید، جدا شده از ولایت الهی، اتصال به شبکه نظام سلطه و طاغوت. بعد میگه این نکید شیطان، اینجا یه بحث دیگه ای شاید معنا باشه، یعنی شما برای خدا میجنگید، پشتوانتون خداست. شما که برای طاغوت، اونا که برای طاغوت میگن، پشتوانشون شیطانه. کید شیطان ضعیفه، اما نصرت الهی نه قویه، بلا منازعه. پشتیبان شما خداست، پشتیبان اونا شیطان. جا داره شما پیشگامتر باشید و محکمتر. فقاتلو، پس شما پیروزید. یعنی موازنه نیست، اگر شما برا خدا بجنگید قطعا شما پیروزید، اونا ضعیفن. الذین یؤمنون یقاتلون، پس اگر ایمان داشته باشید برا خدا بجنگید، اونا قطعا شکست خواهند خورد، مغلوبن. چرا؟ چون اونا برا طاغوت میجنگن و شما با دوستان شیطان دارید میجنگید. پس کارتون اولا مقدسه، ارزشمنده، یک. ثانیاً کارتون حتما نتیجه میده. چرا؟ چون این نکته شیطان کان ضعیفه. پس قتال کنید، چون دارید با شیطان میجنگید، با بدیها میجنگید، کارتون ارزشمنده، باید انجام بدید حتی اگه پیروز هم نشید. ولی میگه نه، چون اولیای شیطان قدرت ان کید شیطان کان ضعیفا، چون کید شیطان در حد شیطانه، موجود ممکنه، یه جنه، یک موجود خبیثه، اما نصرت الهی و کید الهی، کید ان کیدی متین، خدا نرم مستقر اصحاب خودشو پیروز میکنه. ان کید شیطان کان ضعیفا، کید الهی، قدرت الهی، نصرت الهی بالاست، یعنی تشجیع داره میکنه مؤمنان رو به استقامت، که چرا؟ چون اونا استقامت ندارن، یعنی بدون اینا زود شکست میخورن. یعنی اگه شما ایمان داشته باشید، قتال بکنید، فقاتل و پیشگام بشید، با اولیای شیطان بجنگید، مواجهه کنید، اونا دست بر میدارن، شکست میخورن. پس کید شیطان نسبت به مؤمنین در مقابل با مؤمنین ضعیفه. انما سلطانو، اگه شیطان قدرتی داره با کی داره؟ با نوکراش داره، با اونایی که بهش تن دادن، با برده‌هاش داره. در مقابل برده‌هاش قدرت داره ها، اما در مقابل شما قدرت نداره. از اونجایی که میگه انما سلطانو وللذین یتولونه، سلطه و قدرتش در مقابل نوچه‌ها و نوکراشه، در مقابل مؤمنین هیچ قدرتی نداره، ضعیفه، ضعیفه. تشجیع و وعده به عدم استقامت اونها داده. اگه مطلبی دارید بگید که این آیه هم تموم بشه.
بسم الله.
پس از آیه ما لکم الا تقاتلون الذین آمنوا یقاتلون، پس ایمانتون رو تجدید کنید تا به چتون شده قتال نمی کنید، پس ایمان ندارید. پس مؤمنین قتال میکنن، پس اونایی که قتال نکردن منافقن. مؤمنین قتال کنن و نترسن و بدونن کیت شیطان ضعیفه. پس اونایی که نمیتونن بجنگن ایمانشون خراب شده، تجدید ایمان کنن. با چی؟ با اطاعت خدا و رسول، با تسلیم در مقابل فرامین الهی، با رد الرسول، الله و رسول، با تحاکم به حق، تحاکم به ولی الله، با تجدید ایمان، با اطاعت اولیاء الهی ایمانشون رو قوت ببخشن و مقاتله کنن و بدونن کید شیطان ضعیفه. کیدش هم همینه دیگه، تشکیک میکنه و کاری میکنه تو دست برداری، والا اگه تو صحنه باشی قدرت مقابله با تو رو نداره. خب بعدی
در مورد طاغوت گفتن که از ماده تقا اصل واحدش ارتفاع و تجاوزن حد المتعارف، طاغوت رو گفتن صیغه مبالغه است از اسم فاعل، اینجوری گفتن که طاغوت کسیه که استعلا میکنه و برتری حقیقی نداره، به واسطه اون استعلایی که داره خارج میشه و مقابل جریان حق قرار میگیره و اون برتریش حقیقی نیستش.
توکل به خدا دیگه.
این نکته هم تفاوت این مؤمنان و کفار فرماید که مقایسه میکنه اینها رو، و این تفاوت رو به نیت برمیگردونه که مؤمنین در راه خدا در نیتشون خداست و در قتال همین رو میارن و به طور کلی طریقشون به خدای سبحان منتهی میشه، اونها نه، مقابل اینها دقیقا.
بعضی میگن نیت نیست، حالا که گفت میگم فی سبیل، یعنی مؤمن در راه خدا قتال میکنه، کافرم در راه خدا، یعنی اینه توفیق جهاد با کفار، جهاد با طاغوت، مبارزه با طاغوت بلا کافر نیست، یعنی اینایی که تو لشکر شما میشینن فسب به تو وقیل قعودو مع القاعدین مالکم هستن، توقف میکنن، چون ایمان ندارن نمیتونن در راه خدا بجنگن، نمیتونن در راه خدا بجنگن. همونطور که مؤمن در سبیل طاغوت نمیجنگه، کافرم در سبیل خدا نمیتونه بجنگه. لذا خیال نکنید جهاد قدرت مبالزه مال بر و بازو و جیگر و جرأته، نه خیر. جهاد چون یک امر مقدس و مهمیه، یک کار با برکتیه، توفیق مؤمنه، غیر مؤمن نمیتونه جهاد کنه. و از اون طرف چون مبارزه با طاغوت یک کار ارزشمندیه، فقط مؤمن میتونه انجام بده، کسانی که کافر هستن به هیچ وجه در راه سبیل خدا نمیتونن بجنگن. این راهه.
چون مؤمنن، نیت هم یکی از معانیه که گفتن. فکر میکنم دیگه کسی نکته ای نداشته باشه. دارین آیات چیزی فعلا ننوشتن، حالا بحث به همین مقدار. خدایا تا ببینیم فردا قسمتمون چی میشه، یه بحثی در مورد رمضان یا امشب یا فردا شب انجام بدیم ببینیم. خدا اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.